10 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میشه.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امير
جلوه گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، در این برنامه به شرح 270 حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازن. سید رضی شأن ورودی برای این کلام حکیمانی امام علیه السلام نقل می کنند و می گند روایت شده است که در ایام خلافت عمر ابن الخطاب نزد او از زیورهای کعبه و کثرت آن سخن به میان آمد. گروهی به عمر گفتند اگر آنها را می گرفتی و می فروختی و با آن لشکرهای مسلمین را مجهز می ساختی، اجر آن بیشتر بود. کعبه چه احتیاجی به این زیورها دارد؟ به دنبال آن عمر تصمیم به این کار گرفت و از امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره سوال کرد. امام علیه السلام در پاسخ او فرمودند این قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد در حالی که 4 نوع مال وجود داشت. اموال مسلمانان که آنها را طبق دستور قرآن به عنوان ارث مطابق سهام خاص در میان ورثه تقسیم فرمود و فیع یا غنایمی که از طریق جنگ یا غیر جنگ به دست آمده بود که آن را بر مستحقانش تقسیم کرد و خمس که آن را در موارد خود قرار داد و صدقات و زکوات که آن را در آنجا که لازم بود قرار داد و در میان مستحقانش تقسیم فرمود و در آن زمان زیورهای کعبه وجود داشت و خدا آن را بر همان حال باقی گذاشت و حکم خاصی برای تقسیم آن بیان نکرد و این امر نه از روی فراموشی بود و نه به دلیل مخفی بودن مکان آن. بنابراین تو نیز آن را بر همان حال که خدا و پیامبرش آن را قرار دادند باقی بگذار و از تصرف در آن صرف نظر کن. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی را در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 270 رو خدمتتون مطرح میکنیم که ماجرای تاریخی درباره زیورالات موجود در کعبه. با این مقدمه که این داستان مربوط میشه به زمان خلافت عمر ابن خطاب و حرف عده‌ای درباره زیورالات کعبه، البته غیر از پرده کعبه که روی آن یا بر در آن آویخته میشد. گویا به نظر بعضی این چنین می آمده که ثروت‌های انبار شده و بدون مصرف خوب است که خرج تهیه اسلحه و امکانات نظامی و سپاهی بشه تا بدون مصرف نباشه بلکه یک مصرف بهینه پیدا کنه. خلیفه دوم با علی علیه السلام مشورت می‌کنه، علی علیه السلام هم جواب رد میدن با این استدلال. حالا این مقدمه رو که بگذاریم، متن سخن این است که حضرت فرمودند ان هذا القرآن انزل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم والاموال اربعتون. وقتی که زمان پیامبر قرآن کریم نازل شد اموال و ثروت های موجود 4 نوع بود و هر کدام هم تکلیف و مصرف خاصی داشت و به طور معین تقسیم می شد و مصرف می شد. در اون زمان تصمیمی درباره اموال کعبه گرفته نشد و به همین صورت باقی موند، با اینکه پیامبر هم میدانست و از اینها خبر داشت، مخفی هم نبود. پس ما هم نباید دست به اونها بزنیم و در راه دیگری این اموال و ثروت‌های کعبه رو خرج کنیم. اما اون چهار قسم اموال، یک قسمت از اینها اموال المسلمین و قسمها بین الورثه فی الفرائض، یک بخش اموال شخصی افراده که پس از مرگشون طبق سهم الارث هر کس و علی ما فرض الله بین ورثه تقسیم میشه و حسابش هم روشنه. به اون سهم‌های معین شده ارث برای فرزندان، پدر، مادر و بستگان فریضه یا فرائض گفته میشه. نوع دوم از اموال فیعه، والفیع فقسمه علی مستحقیه، اموالی که در جنگ‌ها به صورت غنایم از دشمن به دست مسلمان‌ها می‌افته، اختیار اون هم با رهبر جامعه است. اصل معنای فیع رجوعه. اون چه که در جنگ‌ها به دست مسلمان‌ها می‌افته، چه برده و اسیر باشه، چه زمین‌های خاص باشه، چه اموال منقول باشه، یک وقت اینها در اثر پیروزی نظامی و در پی جنگ به دست میاد که به نحو خاصی و با سهم‌های معینی بین رزمندگان تقسیم میشه. گاهی هم از راه تسلیم شدن صاحبان این اموال و زمین هاست و اینکه در اختیار میگذارند و فتوحات بدون درگیری انجام میشه که اینجا جزء بیت المال هست و اختیارش با پیامبر و ولی امره، که در آیه هفتم سوره حشر فیع رو از آن خدا و رسول و ذی القربا و یتیمان و مساکین و ابن السبیل میدانه. این دو نوع ثروت که نحوه تقسیم و مستحقینان هم معلومه، اینها رو هم حضرت میفرمایند که فقسمه علی مستحقیه. این فیع رو هم خداوند و پیامبر بر اساس قوانین خودش به مستحقین خودش تقسیم کرد. اما دو نوع دیگر که خدمت شما عرض میکنم،
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین. احکام دین دل به احکام شریعت گردنید، می شبی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شمایی. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش دیگه از حکمت 270 نهج البلاغه با هم میشنویم.
قسم سوم از اموال خمسه. میفرماید که والخمس فوضعه الله حيث وضعه، یک پنجم از آنچه که غنیمت جنگی است، یا اگر کسی به گنجی دست پیدا کنه، یا اگر کسی با کسب و کار درآمد داره و درآمدهای او اضافه بر مخارج سالیانه اوست که 20% و خمس آن مال خدا و رسول است و باید پرداخت کنه. تکلیف آن هم روشنه، مستند قرآنی هم داره. در قرآن کریم آیه 41 انفال میخوانیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، بدانید آنچه را که غنیمت به دست میارید، حالا چه غنیمت جنگی باشه، چه سودهای تجارت و درآمد باشه، به اصطلاح ارباح مکاسب باشه، فإن لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یک پنجم اینها مال خدا و رسول و ذوی القربى و یتامى و مساکین و در راه ماندگان هست، که امروز هم خمس و وجوهات که به مراجع تقلید و به ولی امر مسلمین پرداخت میشه به عنوان یک وظیفه مالی شرعی است، نیمی سهم امام، نیمی سهم سادات. این سه قسم اموال. اما مورد چهارم زکات و صدقات فجعلها الله حیث و جعلها. خداوند صدقات و زکات رو هم در همون مسیرها و مصرفهایی که قرار داده مشخص ساخته. زکات یک مالیات اسلامی است که بر درآمدهای حاصله از کشاورزی و دامداری و طلا و نقره به دست میاد. به اصطلاح فقهی در اغنام ثلاثه، در غلات اربعه و در نقدین. این هم از پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی است و باید از مردم گرفته بشه و در مصالح عمومی مصرف بشه. در قرآن کریم از این مال به عنوان صدقه و صدقات یاد میشه و این فرق داره با اون صدقه مستحبی که شما به فقیر میدید یا در صندوق صدقات میاندازید. این هم در قرآن در مواردی مطرح شده، از جمله آیه 60 سوره توبه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 مورد مصرفی برای زکاتی که از اموال مردم گرفته میشه. خب غیر از اینها مالی نیست و ثروت و زیورالات کعبه جز هیچ یک از این 4 قسم نبود. اون اموال وجود داشت، خدا هم درباره آنها حکمی و آیه‌ای نفرستاد، نه اینکه فراموش کرده باشه یا نه اینکه اینها مخفی و نامعلوم باشه. حضرت می‌فرماید: و کان حلیل کعبت فیها یوم ازن. در آن روز این زیورالات کعبه در خود کعبه بود. و ترکه الله علی حاله، خداوند اونها رو بر همون حال گذاشت، حکمی درباره اونها بیان نکرد. و لم یترک نسیانن، اگر حکمی درباره اونها خداوند بیان نکرد، نه به خاطر این که فراموش کرده، و لم یخف علیه مکانن، و چنین هم نبوده که جای اونها مخفی و پنهان بوده باشه. حالا که این شکلیه، اموال کعبه جز هیچ از این اموال چهارگانه نیست که خداوند تکلیفی و حکمی دربارش داره، فاقره حیث اقره الله و رسوله، اونها رو بر سر جای خود باقی بگذار، دست به اونها نزن، تغییر نده، همچنان که رسول خدا و خدای متعال اونها رو بر سر جای خود گذاشتن. پس زیورالات کعبه وجود داشتن و روشن هم بود و حکمی هم دربارش ارائه نشد. پس این ثروت ها و اموال کعبه رو در جای خودش بگذار باشه. و عمر هم پذیرفت و گفت که اگر علی نبود ما رسوا می شدیم. فقال له عمر: لولاک لفتضحنا، یا علی اگر تو نبودی ما آبرومون می رفت. و ترک الحلیه به حاله، و این زیورها رو بر همون حالت خودش باقی گذاشت و دست به ترکیبش نزدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
یا من علی یا علی بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
رسالة دين صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
رادیو معارف
صدای فضیلت و فطرت،
کتاب افتخار روزگارم،
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
کتاب مونس شب‌های تارم،
صدای دانایی.
این صدای کتاب است.
صدای دانایی.
رادیو کتاب 24 ساعته،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز، یکم تا 24 اردیبهشت. رادیو کتاب،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو کتاب.
درود بر شما دوستان شنونده که در جای جای کشور اسلامیمون آرام آرام آماده میشید تا انشالله روز دیگر را آغاز کنید، روزی که با توکل به خداوند و خیلی از کارای خوب و پسندیده دیگه به روزی خوب تبدیل میشه، ساعتی خوب در اون روز رقم میخوره. خدمتون عرض کنم که درباره رعایت و حفظ احترام و آبروی دیگران ما خیلی مطالب شنیدیم. ادعی هستن که حرمت خیلی چیزها رو نگه میدارن، ولی متاسفانه اونچنان که باید و شاید به فکر آبروی مردم نیستن و خواسته یا ناخواسته کاری انجام میدن، برخوردی میکنن یا حرفی میزنن که خدای نکرده لطمه به آبروی دیگران میرسه. میگم چقدر خوبه که از همین الان تصمیم جدی بگیریم که برای حفظ آبروی برادران و خواهران ایمانیمون ارزشی مضاعف قائل بشیم. ارزش برامون هست، ما احترام میذاریم، اما بیشتر برامون ارزش داشته باشه و احترام میذاریم. زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام میفرمایند هر که از لطمه زدن به آبروی مسلمانان خودداری کند، خداوند روز قیامت از لغزش او درگذرد. هر جایی که هستید انشالله دوشنبه خوب داشته باشید. خدمتون عرض کنم که اگر مایل بودید برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه رو نزد خودتون داشته باشید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی این شبکه به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید و برنامه های مورد علاقه خودتون انتخاب کنید و دانلود کنید. مطلب پیشنهادی هم بود میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 به خدمتگزاران خودتون در شبکه معارف منتقل کنید. توفیقی بود که بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان محمد حسین پور، تهیه کننده عبدالله جوادی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش در خدمتتون باشیم. باز هم امیدواریم که برنامه هایی که محصول تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی بود در این شبکه مرضی رضای حق بوده باشه این تلاش و شما شنوندگان گرامی همراهان خوبمون از برنامه ها راضی بوده باشه. هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم 6:05 هست. وقتمون رسیده که شما رو به خدای بزرگ و مهربون بسپاریم و دعوت کنیم که با سیره پیشوایان همراه باشید، سیره امام صادق علیه السلام در سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه. این بخش از برنامه هم با برگی از تاریخ به پایان خودش خواهد رسید. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
عالم ز نور آل محمد منور،
وجود مبارک ابی عبدالله تمود به این
حضرت سجاد فرمود من
حدیث داره که از امام پنجم علیه السلام حدیثه،
امام صادق سلام الله علیه می فرماید
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت تزین کرده.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
سیره پیشوایان، مروری بر زندگی امام جعفر صادق علیه السلام.
هر کس لبش از جام بلاتر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند برنامه‌های معارفی سلام،
از رادیو معارف در خدمت شماییم تا برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رو تقدیمتون کنیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم شما رو با سیره امام صادق علیه السلام بیشتر آشنا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از چندین برنامه گذشته آیت الله سید احمد خاتمی بررسی بخشایی از فصل سوم زندگی اون امام همام یعنی سیره و جریان فرهنگی رو آغاز کردند. جناب استاد در برنامه امروز به این موضوع اشاره می‌کنند که یکی دیگه از عناصر موفقیت جریان فرهنگی استقلال و اون امام همام جریان فرهنگی عصر خودشون رو طوری مدیریت می‌کردند که هیچ گونه وابستگی به حکومت نداشتند. لطفاً به بخش اول از سخنان ایشون در این باره توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون سیره فرهنگی امام صادق علیه السلام بود. سخن این است که راز و رمز توفیق این حرکت عظیم فرهنگی چه بود. عناصری رو ذکر کردیم. عنصری که در این بحث محضرتون تقدیم می کنم استقلال مالی این حرکت فرهنگی بوده. جای انکار نیست که کار فرهنگی نیاز به پشتوانه اقتصادی داره. کار فرهنگی بدون پشتوانه اقتصادی اون میوه های شیرینش رو در پی نداره. امام صادق علیه السلام به گونه این جریان فرهنگی رو مدیریت کرد که هیچ گونه وابستگی این جریان فرهنگی به دستگاه حکومتی نداشته. آن گونه که به حمد الله در طول تاریخ حوزه های علمیه شیعه بوده. حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخش مستقل بوده و به صراحت میگویم امروز هم حوزه های ما حوزه های مستقله، همان که امام صادق علیه السلام میخواست. ممکن است عزیزان شنوندهی که میشنوند این صورت بودجهی که در رسانه ها آمده فلان مبلغ اختصاص داده شده به حوزه های علمیه، اینها رو ببینند و بگن که استقلالی که شما میگویید شعار است. لازم است این توضیح رو عرض کنم که مقصود ما از استقلال آن است که خود حوزه ها هستند که برای خود تصمیم می گیرند. دولت ها حق تصمیم گرفتن برای حوزه های علمیه ندارند. من دوره سوم هست که در شورای عالی حوزه علمیه هستم. هر دوره 4 ساله. از نزدیک شاهدم که این شورا مراقب است هیچ گونه دستوری از جایی بر حوزه تحمیل نشود. شورای عالی حوزه را جامعه مدرسین انتخاب میکنه، مراجع عظام تقلید تأیید میکنن و میشود یک شورای قانونی، شورایی که الان هم در کشور برای حوزه ها به عنوان یک محور قانونی است. حدود 5 تن از مراجع عظام تقلید کتباً اعضای شورا را تأیید کردند که از جمله اونها مقام معظم رهبری است و برخی هم شفاهن تأیید کردند. بنده میبینم که یک تقید ویژه‌ای در این شورا هست برای استقلال حوزه، لکن باید دید در حکومت اسلامی استقلال حوزه چیست. محل بحث اینجاست. برخی استقلال حوزه را به معنای جدایی از نظام اسلامی میگیرند. ما این معنا را معنای استقلال حوزه نمیدانیم. نظام اسلامی میوه شیرین حوزه است، مرجع تقلیدی که از این حوزه برخاست این نظام اسلامی رو تشکیل داد. معنا ندارد که حوزه از نظام بریده شود. این معنای نادرست استقلاله. معنای درست استقلال این است که حوزه علمیه زعمایش مراجع تقلیدند، اونها هستند که باید دستور بدن و اونها هستند که دستور میدن. دولت به معنای خاصش و قوای دیگر هم دستوری برای حوزه ندارند. این اسمش استقلاله و این الان هست. سوال این بودجه هایی که پس برای حوزه تصویب می شود، این بودجه ها به چه معناست؟ پاسخش این است: برخی از این بودجه ها حق شهروندی است، یعنی هر شهروندی حق بیمه شدن دارد. قانون هم می گوید باید بیمه شوند. خب در این زمینه بودجه داده میشه به عنوان شهروند، نه به عنوان طلبه. به عنوان یک شهروند حقش رو داشته باشه. دانشگاه ها هزینه تعمیر مکان آموزشیشون را دارند. خب حوزه ها هم به عنوان مراکز آموزشی بودجه برای عمرانشون داده میشود. این ربطی به حوزه از جهت حوزه علمیه نداره. از این بابه آنگاه حوزه ما استقلالشو از دست میده که شهریه حقوق ماهیانه رو دولت بپردازه. و من به صراحت و شفاف میگم که 1 ریال از حقوق ماهیانه طلاب که شهریه گفته می شود دولت نمی پردازه. سهم امامی است که مردم به مراجع عظام تقلید می دند و مراجع هم توزیع بین طلاب می کنند. یادم هست اول رهبری مقام معظم رهبری بود، برخی از ماها شهریه پرداخته می شد، برخی از ماها شهریه پرداخته نمی شد. بعضیا به آقا گفتند از بودجه های دولتی خب ولو قرض شده بگیرید شهریه بدید بعد بپردازید. آقا فرمود من فقط از سهم امام